صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما عزیزان همراه هستیم و با اعلام ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی پویش به مدت تقریبی 45 دقیقه که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز شریف و نجیب ایران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش، آخرین برنامه پویش در سال 1403. با افتخار در خدمت شما بودیم. به هر حال من تقریبا در فصل زمستان خدمت شما رسیدم، اما افتخار پایان دادن به این فصل از پویش و بودن در کنار شما در سال 1403 نصیب بنده حقیر شد. خیلی خوشحالم که در کنار این برنامه بودید، نزدیک به 3 سال و با 3558 در ارتباط بودید، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خودتون رو مطرح میکردید. ما هم سعی میکردیم که مبتنی بر این دغدغه‌ها و بر اساس اون چی که شما میگفتید به هر حال گفتگو بکنیم با مسئولان مختلف. البته که خبرهای روز رو هم بررسی کردیم و بهش پرداختیم و سعی کردیم که در مسیری حرکت بکنیم که انشالله وضعیت کشور در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی رو به بهبود قرار بگیره. تلاش رسانه ملی در یک سال گذشته در برنامه پویش و ده ها برنامه و صد ها برنامه دیگه همین بوده. با ما همراه باشید امروز هم در پویش. خب تکلیف حقوق دستمزد کارگران عزیزم در 1404 معلوم شد دیگه، میدونید دیگه، حداقل حقوق پایه 1403 7100 بود، الان شد 10,399,000 تومان، 45% افزایش پیدا کرد و به هر حال پایه سنوات و مسکن و تأهل و خیلی چیزای دیگه هم تغییر کرد. حداقل دریافتی یه کارگر متأهل با دو فرزند 11,600 بود، الان شده 16,351 تومان. هنوز کارگران عزیز زیر خط فقر هستن، میان اون بالا یک در واقع سری از بالای خط فقر میزنن دوباره میرن پایین. اما به نظر میرسه نماینده کارگران هم تو شورای عالی کار اعلام کرد که مطلوب بوده این افزایش 45%. امیدواریم سال آینده هم یه افزایش چشمگیر داشته باشه، برسن کارگران عزیز به خط فقر. ما خط فقر هم امسال، یعنی سال آینده، دولت لطف کنه نگه داره، جابجا نشه، ما بمونیم همینجا، دستمون درد نکنه. خب اگه مثل من وقتی تقویم سال جدید رو میگیرید نگاه میکنیم ببینید چند تا تعطیلی داره، بگم که سال 1404 تعطیلیات چقدره. سال 1404 26 روز تعطیلی رسمی ما داریم همش کلن، که 3 روزش هم با پنجشنبه و 4 روزش هم با جمعه مصادف شده و 3 ماه فروردین با 7 تا تعطیلی، خرداد با 4 تا تعطیلی و شهریور با 3 تا تعطیلی رکورددار بیشترین تعطیلی در ماه هستن. اگه دوست داریم بدونیم تعطیلی، چون من خودم تقویم که میگیرم اول نیا کنم ببینم چقدر تعطیلی داره، مثلا روزای مهمش، مثلا تولد عزیزانم تعطیله یا نه. اما شما هم بدونید دیگه تعطیلی اینجوریه، برخلاف این که میگن خیلی تعطیلی داره ایران، نه، آلمان 135 روز داره. و میخوایم بریم بخشای مختلف بعدی رو انشالله در موردش صحبت بکنیم. موضوعات مختلفی رو امروز براتون انتخاب کردیم که ازتون خواهش میکنم و دعوت میکنم که حتما با موضوعات برنامه ما همراه باشید در آخرین برنامه پویش در سال 1403. اما بریم سراغ موضوع اولمون و در رابطه با این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. عرضم به خدمتتون که موضوعات مختلفی رو امروز براتون انتخاب کردیم. از پویش نه به تصادف حتما براتون میگیم و سعی میکنیم که انشالله بیشتر و بیشتر در کنار شما باشیم. خب بذارید یه فاصله بگیریم، برگردیم خدمت شما خواهم بود. متشکرم. خب همونجوری که خدمتتون گفتم در مورد پویش نحوه تصادف می‌خوام صحبت بکنیم با سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما از جوونیامون یادمونه به خانمام گفتیم سرکار خانم، به آقایون گفتیم جناب آقا، بعد به سرهنگا میگفتیم جناب سرهنگ. الان نمیدونیم به شما چی بگیم، همون جناب سرهنگ بهتر از همه است.
خوب
از این حساب متشکرم. به هر حال در روزهای گذشته همکاران خدوم شما که نه روز دارن نه شب دارن نه تابستون نه بهار نه زمستون و توی همه شرایط کنار مردم بودن، باز یک پویش دیگه‌ای رو راه انداختند و آقای رئیس جمهور هم بهش پیوست، اعضای هیئت دولت، هنرمندان، مردم و همه ماها در کنار شما این برای این پویش و برای نه به تصادف. میدونیم هم که من بارها بارها تو همین برنامه در رابطه با تصادف صحبت کردم، اثرات و تبعاتی که این تصادف در زندگی آدم ها داره. ممکنه مرگ یه نفر باشه، زخمی شدن یه نفر باشه، ولی درگیر شدن چندین خانواده به خاطر یک سهل‌انگاری به هر حال در واقع نتیجه حادثه است. اینا رو همه رو بارها و بارها گفتیم. می‌خوایم کاربردی جام سنگ صحبت بکنیم. چه کنیم امسال نحوه تصادف رو مدالش رو بر سینمون بزنیم و بگیم آقا ما پای ثابت این پویش بودیم.
بله، من واقعا تشکر میکنم و خوشحالم که دغدغه هر روز و هر هفته و هر ماه پلیس به یک دغدغه جمعی برای تمام مردم کشورمون و مردم شهرمون تبدیل شده. من. و اصولا هم تجربه نشون داده وقتی ما کارهای جمعی رو ما ایرانی ها با هم دیگه و در واقع با همکاری هم انجام میدیم، یقینا در اون کار موفق بودیم و نتایج خوبی رو داشته. میخوام تشکر کنم از شما که به هر حال حمایت میکنیم این پویش رو و کمک به ما میدیم، چون که ما کل پلیس ها در تمام روزها همونجور که شما لطف داشتیم و فرمودین و البته در این روزها که همه دیگه در واقع با تمام توان خودمون پای کار هستیم، چون واقعا اون شاید یک نفر در آمار شما به یک خبر بشنوید که یک تصادف اتفاق افتاد، اما من و همکارانم بدون شک اون اوج در واقع خطر رو حس کردیم و میدونیم که به چه شکل هست و اینکه در واقع چقدر حائز اهمیت هست اینکه در واقع همه افراد بتونن برای رسیدن به این پویش، برای اینکه ما شاهد اون صحنه‌های دلخراش از دست دادن عزیزان نباشیم، کسی از سر سفره خانواده حذف نشه و همه این جمع داره هم باشن. خیلی ساده است، من می‌خوام خیلی سریع بگم سر اصل مطالب. فقط کافیه که ما تصمیم بگیریم تخلف نکنیم، نه به تخلف بگیم. تخلف از ساده‌ترین تخلف صحبت با تلفن همراه هست که خیلی پرتکرار داره استفاده میشه و متاسفم اینو میگم که رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی 44% فقط به خاطر عدم توجه به جلو هست که درصد بسیار بالایی از اون در تصادفات بخشش به همین استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی برمیگرده.
جناب سرهنگ ببخشید من میونه کلام شما مجبورم بپرم. یه نکته ای هست، ببین تخلفات رو خیلی از ماها میدونیم، جرایمش هم ماشاءالله توی همین یک سال گذشته من با صدر حسینی هم که صحبت میکردم موافق افزایش جریمه ها بودن، اضافه شد. الان هم تو مصوبه مجلس و قانون هست که در ایام نوروز از یک تاریخی از فکر کنم 25 تا اواخر فروردین باشه که 30-35% افزایش پیدا میکنه جریمه. ببینید به نظر میرسه هنوز این جرائم بازدارنده نیست توی مثلا حالا من مثالی بزنم، یکی از دوستان من در مادرید هست،
بله.
در اسپانیا میگه که اگر که یک تخلفی بکنی گواهی نامه‌ت برای همیشه ازت میگیرن.
بله.
میگن تو دیگه حق نداری پشت فرمون بشی، اصلا صلاحیت رانندگی رو نداری. بعد الان طرف میره خلافی میگیره 4 میلیون تومان، زیرش یه پیام نوشته شما رفتار رانندگیتون مناسب نیست. آخه تأثیری برای اون آدم متخلفه نداره. آیا پلیس پیشنهاد یک برخورد بازدارنده شدید، مثلا کسی که تند میره یه نفر رو میکشه، دو نفر رو میکشه، 100 خانواده، 10 خانواده رو درگیر میکنه، این باید بره زندان یا حداقل یه رفتار دیگه ای باش بشه، یا اصلا دیگه اجازه بهش ندن پشت فرمون بشینه؟ آیا پلیس در رابطه با قانونگذاری تو این زمینه پیشنهاداتی داده یا خیر؟
بله، ببینید واقعیت اون چیزی که ما حس میکنیم خیلی بیشتر از این اطلاعاتی هست که یقینا شما دارید. منتهای مرده، خب ما ابزار قانونگذار نیستیم، ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم.
بله،
با این موارد جداولش به روزرسانی شده و خواستیم که با شدت و حدت بیشتری انجام بشه، ولی خب میره و من فکر میکنم که خب اون بخش قانونگذاریش اون حمایت‌های ویژه انجام نمیشه.
بله.
شاید به خاطر این هست که من فکر میکنم هنوز دغدغه و اهمیت این ماجرا از سوی همه قانونگذاران حس نشده، چرا که اونها اگر متوجه باشن که با گذاشتن یک قانون با یک کنترل سرعت یک خانواده و نسلش ادامه پیدا میکنه و دچار مشکلات کمتری میشه، خیلی شاید با حساسیت بیشتری تو بحث تسلی با میرفتن. ولی ما هم با شما موافق هستیم این جرایم بازدارنده نیست. ولی خب البته این رو نکتم من بگم خدمتون، ببینید برای فردی که در واقع قانون رو رعایت میکنه، حتی یک تذکر بلندی سخته. همکاران من هم باور کنید اون رو به خودش میاره. اما فرد، ما با دسته از افراد مواجه هستیم در جامعه که قانون شکن و هنجار شکن هستن، قانون گریزن، یقینا با این دسته از افراد شما با آموزش و تذکر و ارشاد زبانی نمیتونید اون بازدارندگی. اینها افرادی هستن که چون در مقابل قانون نیستن، پس قانون هم باید خیلی محکم جلوی اونها بیسته. که همین به هر حال محرومیت‌های اجتماعی که در خیلی از کشورهای دنیا استفاده میشه، ما امیدواریم که به اینجا برسه و این محرومیت‌های اجتماعی خیلی جدی باشه و افراد ببینن که واقعا این که کسی با سرعت میره، شما داری مسیر خودت رو میری، در واقع داری موارد رو رعایت می‌کنی، همیشه این افراد قربانی تخلفات و تصمیمات اجتماعی دیگران، فردی دیگه میاد لایکش میکنه، با سرعت بالا خودش رد میشه میره و این فردی رو که در واقع داشته مسیرش رو میرفته میزنه توی گاردریل و نیوجرسی و این فرد در واقع قربانی تخلف اونها میشه. ما همیشه میگیم اگر میگیم نه به تخلف، تمام افراد باید به این فکر کنن که رانندگی یک رفتار جمعیه. شما درسته که داری شخصا تو ماشین خود رانندگی میکنی، ولی در عین واحد میتونی به 4-5 نفری که در اطراف شما هستن در لحظه واحد یه صدمه رو وارد کنی، یه حادثه ایجاد کنی. پس باید مسئولیت اجتماعیم رو بالا ببریم و به این سمت و سو بریم، راجع به تصمیماتمون فکر کنیم. حالا الان یه صحبت با تلفن همراه، حالا الان یه سبقت، نه اینا رفتارهایی هست که دیگران رو تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه نتیجه خوبی نیست. نمیتونیم خیلی خوشایند صحبت کنیم، آمارهای خوبی نیست که بخوایم خیلی با مسامحه و بگیم خب همه چیز خیلی گل بود. واقعا احساس میکنم که درک خطر پایینه. خواهشم این هست که در پویش نبه تصادفات اولین نکته ما این باشه که درک خطر رو در خانواده خودمون در حین رانندگی افزایش بدیم، حساس بشیم نسبت به محرکایی که تو جاده تو شهر میبینیم، به آبرهای پیاده، به موتورسیکلتا. با این درک خطر و افزایش اون، ما تصمیمات درستی در لحظه میتونیم بگیریم و یادمون باشه که همیشه وقتی سرعت در اختیار ما باشه و سرعت مطمئن باشه، شما میتونید مدیریت آن اتفاقاتی رو که داخل خود رو و بیرون از اون میفته داشته باشید. ولی وقتی سرعت از دست خارج میشه، دیگه شما مدیریتش نمیکنید و اونجا قوانین فیزیک و انرژی و ضربه است که دیگه در واقع اون شدت و حدت رو مشخص
دیگه دست شما نیست. خیلی متشکرم، ممنونم، امیدوارم مردم بدونن که تصادف انتخاب اتفاق نیست.
بله.
و این واقعیت رو بپذیریم و انتخاب کنیم نوروز 1404 با ایمنی رانندگی کنیم و به تصادف نبگیم و پلیس ها بیکار بشن انشالله یه روزی در نوروز انشالله. خیلی متشکرم جناب سنی، موفق باشی، خدا نگهدار. بله متشکرم، با ما همراه باشید. خب در مورد نعب تصادف گفتیم آتش سوزی و نمیدونم چهارشنبه سوری و چهارشنبه سوزی و اینها همین روزا خیلی بحث در موردش مونده. در مشهد مقدس یه پیامک دادن دوستان برای پیشگیری. متن پیامک اینجوریه، با این شروع میشه: متاسفانه یکی از نزدیکان شما بر اثر مواد مطرقه دچار حادثه شدید سوختگی و قطع عضو شده، چنانچه مراقب رفتار خود در چهارشنبه آخر سال نباشید شما دریافت کننده این خبر خواهید بود. معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی. دوستان عزیز، یه ذره این پیشگیری خودش خطرناکه، یعنی مثلا فرنسی یه پیرمردی الان این پیامک به صورت فراگیر رفته، خب اگر سکته بکنه که این یه دونه جرم هستن، یه اتفاقه. اگر هم میخواین هشدار بدید به مردم که مراقب خودشون باشن چهارشنبه سوری، با این پیامک که اولش زده یکی از نزدیکان شما دچار آتش سوزی شده، خدا وکیلی یکی مشکل قلبی داشته باشه قطع به یقین دچار حادثه میشه و به کشته چهارشنبه آخر سال یه چند تا کشته هم ممان پیش کشته اضافه میشه با این تدبیر جذابی که شما در خراسان رضوی داشتید. خب در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران هم اولین مجری هوش مصنوعی تلویزیون رونمایی شد. دیگه چند وقت دیگه اگر یه وقتی ما نیستیم و همکاران ما خانم مقدسین از این هوش مصنوعی آوردن با من گوینده و مجری و اینا، اصلا تعجب نکنید، قرار اتفاق بیفته انشالله. هوش مصنوعی داره همه جا نفوذ میکنه، هم یه دونه رو کم داشتیم که مجری اینجوری هم داشته باشیم. اما بریم در مورد این موضوع خیلی مهم صحبت کنیم که خیلی هم مخفول مونده. حجت الاسلام ورمسلمین هرمز، مدیر کل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، همراه ما هستن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای امینیان، قبول باشه طاعات و عباداتتون.
متشکرم
شنوندگان عزیز،
اعیاد گذشتتون مبارک. حاج آقا خیلی متشکرم، ایده تولد امام حسن مجتبی رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم ایران مجدد، با وجود گذشته ولی شادیش در دل ما جاری و ساری هست. آج آقای هرمز، یه موضوعی هست زکات که به نظر میرسه زیاد بهش توجه نکردیم. حالا اون قدیمی ها و پدر بزرگ مادر بزرگ ما خیلی حواسشون جمع بود، الان تازگی یه خورده کمتر شده فرهنگش و فرهنگ این که زکات میتونه واقعا فقر جامعه رو کاهش بده، اونم در شرایطی که میبینیم خیلی از مردم دچار چالش های اقتصادی هستن. کوتاه تبیین بفرمایید برای ما که چه بکنیم زکات رو بهش بیشتر توجه کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکر هستم از این فرصتی که ایجاد شده برای معرفی و آشنایی بیشتر با این فریضه مهم الهی.
خواهش می‌کنم.
در قرآن کریم یک دستور مهمی رو خداوند متعال به پیامبر آخر زمان خودش پیامبر اعظم میده که می‌فرماید خود من اموالهم صدقتن تو تهرم و تو زکیهم به ها و سل علیهم. پیغمبر برو از مردم صدقاتشون، که منظور در صدقات به این آیه همه مفسران فرمودن که منظور زکاته، پیغمبر برو زکات مردم رو دریافت کن که این زکات هم باعث تطهیر اینها میشه. تو تهرم و تو زکیهم هم باعث تزکیه نفوس اینها میشه. و در ادامه هم یک امر دیگه‌ای در ادامه بعدش می‌فرمه و صل علیه، پیغمبر بر اینا برو درود بفرست، دعا کن که دعای تو سبب آرامش هستش. یعنی تو همین یک آیه کلی گفتگو و صحبت میتونیم داشته باشیم در مورد زکات که این فریضه الهی چرا واجب میشه. مهمترین فلسفش طهارت نفس هستش، تزکیه هستش. این که خداوند این امر رو واجب میکنه، خب تأثیراتی رو در باطن افراد داره. در یکی دیگه از آیات قرآن کریم میفرمایند الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات. مؤمنین اون کسانی که تا خداوند یک قدرتی بهشون داد و توانایی بهشون داد چهار تا کار مهم انجام میدن: اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یعنی در مهمترین کاری که امام زمان هم وقتی تشریف بیارن از اولیه های کاراشون که انجام میدن دوست. اول میان اون رابطه انسان رو از طریق نماز با خالقش ترمیم میکنن، پیوند میدن، و دوم و سوم و چهارم یک پیوند مهربانی رو با خلق خداوند و با جامعه، یعنی یک پیوند مهر و محبت و مهربانی ایجاد میکنن. یعنی زکات میخواد اون مهربانی و عطر مهربانی رو در جامعه، این که ما به فکر دیگران باشیم، فقط خودمون رو نبینیم. کسانی که مؤدی زکات هستن میخوان این مهربانی رو، این فضای مهر و محبت رو تو جامعه آکندش بکنن. خب این یک فضای از زکات هستش، یعنی یک ساحت زکات اون تزکیه نفس هستش و ساحت دیگرش اون به فکر دیگران بودن هستش که دوست. با موضوع سوال شما هم ارتباط پیدا میکنه که چه تأثیری در فقر و کاهش فقر میتونه داشته باشه. اولا این هستش که تو روایت بسیاری تأکید بر این هستش که وقتی یک فردی اهل زکات میشه، جامعه پرداخت کنندگان زکات میشن، این باعث نزول رحمت الهی برای اون جامعه میشه، این باعث فزونی و برکت برای اموال اون فرد میشه.
خب حالا چیکار کنیم که فرهنگش رو تو جامعه جا بندازیم؟ فقط که نمیتونیم تبلیغی و دولتی عمل بکنیم، یه بخشش رو باید مردم رو به در واقع این امر خداپسندانه و بزرگ و ارزشمند دعوت کنیم. خب این کار رو انجام میدیم، من رسانه، شما یه مبلغ، این کار رو انجام میدیم، دولت هم میاد یه جایی میگه. چی کار کنیم خود مردم نسبت به این ماجرا مثل همون اندازهی که نسبت به روزه تعصب دارن، نماز تعصب دارن، به فرایض دینی دیگرشون تعصب دارن، چی کار کنیم که این تعصب ایجاد بشود؟
خب برای این کار دبیرخانه شورای زکات که در کمیته امداد هستش
بله.
اقدامات خوب و تأثیرگذاری در این سالها که این کار محول شده طبق قانون زکات به کمیته امداد برای فرهنگسازی، اقدامات مختلفی رو انجام میده.
خب
یکی از اون کارها که خیلی هم مورد توجه مقام معظم رهبری و توصیه قرار گرفته برای ماها و امر ایشون قرار گرفته، برگزاری همایش های زکات هستش. ما کمتر جایی رو شاید ببینیم که مقام معظم رهبری برای برگزاری یک همایشی مثلا توصیه داشته باشن برای اینکه یه همایشی برگزار بشه.
بله.
میدونم شما هم کمک کنید، جایی داریم که مثلا تأکید بکنم مقام معظم رهبری بریم برای فلان امر یه همایشی رو برگزار کنیم، ولی ما در سال 96 که یک اجلاسیه ملی زکات در شهر مقدس قم برگزار شد، یک پیامی رو مقام معظم رهبری برای اون اجلاسیه فرمود که خیلی نکات مهمی داشت. اولین جملات آقا این هستش که می‌فرمایند فراهمسازی همایش سالانه برای ترویج زکات رو باید یکی از بزرگترین توفیقات الهی و نشانه فضل و رحمت پروردگار به جمهوری اسلامی دانست.
الان هر سال برگزار میشه نه همایش؟
این الان ما توی این چند سال گذشته در تمام استان‌ها همایش‌های استانی برگزار شد.
بس ملی برگزار نکردید دیگه؟
بله
ملی برگزار نکردید، فقط استانی.
ملی رو هفته پیش هم ما خدمت معاون اول ریاست محترم جمهور بودیم و بله. اونجا جلسه شورای مرکزی زکات بود، مصوب شد برای سال آینده همایش خب. ملی برگزار میشه برای زکات دوباره، بعد از چند سال دوباره برگزار. توی این چند سال ولی سعی شد همایش های شهرستانی برگزار بشه، همایش های حتی روستایی برگزار بشه.
سهلی.
یعنی اون کسی که در دل روستا، یعنی بیشترین مخاطب این جریان هم شاید روستاییان عزیز ما باشن که جا داره ازشون تقدیر و تشکر کنیم به خاطر این همه مهر و محبتی که نسبت به فقرا و ایتام داشتن.
نه.
تو دل روستا رفتیم، توی همایشه چه اتفاقی میفته؟ توی همایشه اون نگاه ترویجی تکریمی هستش، یعنی تکریم مؤدی زکات.
اصلا همین جوریه، فقط مسئله اینجاست که ببینید ببخشید باز من مجبورم میونه کلام شما بپرم. ببینید مسئله اینجا سازه که ما باید تو شهر این قضیه رو جا بندازیم. روستایی که اصلا باور داره اون کسی گندم میره میکاره، اون روستایی اصلا باورش این زکات رو تو خونش جریان داره، یعنی پذیرشش براش آسونه. ما تو شهر باید این کار رو بکنیم. البته واقعا زمانم نداریم، من باید از خدمت شما مرخص بشم. تو 30 ثانیه یک جمله بگید به شهریایی که دارن صدای شما رو میشنون که همین الان حواسشون باشه که این زکات رو باید بدن و برای زندگیشون چقدر اهمیت داره. و از خدمت شما مرخص بشم.
من تو این 30 ثانیه اینو اصلاحش بکنم که زکات بیشترش چون اون گندم جوع خرما کشمشه گاو گوسفند و شتر اینا بیشتر توی دل روستاها هستش. اینجا باید ما بیشتر کار تبلیغی بکنیم. اون کار همایشی که عرض کردم و تکریم، این دستور قرآنی هستش. خدا به پیغمبرش میگه که این برای اینکه فرهنگ سازی، سوال شما این هستش که چیکار کنیم فرهنگ بیشتر بشه، ما باید بیشتر افرادی که مؤدی زکات و پرداخت کننده زکات هستن بیشتر معرفی بشن، تجاربشون بیشتر گفته بشه. درسته. و درسته. این گفتگوهای زکاتی و تجاربی که من توی سفرهای استانی من یه چیزی رو زیاد دیدم، خیلی خوبه براتون بگم توی این چند ثانیه باقی مونده، این که اکثر افراد یک کلید واژه‌های فراوانی داشت تا صحبتاشه. این که آقا من با پرداخت زکات مالم حفظ شد، اموالم حفظ شد از خطرات و بلیات، و این که بیشتر شد هر ساله با پرداخت زکاتی که داشتم اون اموال و محصول من بیشتر.
حالا نکته هم که از اون توضیحی که شما اصلاح کردید، منظورم این نبود که ما شهری ها بیان وسایلشون رو بدن، منظورم این بود که اغلب رفقایی که در شهر هستن روستاییان عزیزی هستن که زمینی دارن و امکاناتی دارن و در شهر زندگی میکنن. منظورم این بود. خیلی متشکرم آقای گرانقدر، انشالله که همیشه سالم باشید و اتفاقات خوبی بیفته در حوزه زکات. براتون آرزو موفقیت میکنم.
موفق باشین. التماس دعا. خدا حافظ.
خدا نگهدار. بله 8:26 دقیقه است. پیامکاتون رو بخونم توی چند دقیقه. خب خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. حمیدرضا خان گل گفتن که ما ایرانی ها جایی که رنگ زده باشن مواظب باشید رنگی نشید، حتما یه انگشت میزنیم ببینیم انگشتمون رنگی میشه یا نه. همه نه، ولی بله متاسفانه این اخلاقا رو داریم. جایی که بهمون میگن نکنید بدتر اون کار انجام میدیم. محمدرضا غلامی عزیز پیامک داده، گفتن که تشکر میکنم از برنامه پویش و آلالوس داشتن نسبت بنده و گفتن از همکارانتون تشکر میکنم. امسال مسائل و مشکلات مردم رو مطرح کردید، اگرچه خیلی از مسئولان حاضر به همکاری با شما نشدن و حالا به تعبیر ایشون همکاری نکردن. یه بخشیش مربوط به اینه که حالا مسئولین تفلکی ها بندگان خدا درگیرن دیگه، یه سری کاری رو باید انجام بدن که وقت نمی کنن بیان رسانه ملی، اما ما دعوت میکنیم در سال 1404 همراه ما باشن. گفتن که آیا در ادارات در زمان کرونا چالش هایی که به وجود می اومد رو نمیخوان برطرف کنن؟ نمیدونم منظورتون چی از این چالش ها. و در مورد کرامت ازدواج گفتن و در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام، بله ازدواج بسیار ارزشمند. راستی گفتم ازدواج، گفتم یه چیزی دیدم خبر خیلی جالبی بود، نگم ازدواج رو بگم؟ بله چشم، دیدم یه لحظه چهره تایید‌کننده رو دیدم توی این تصویر جلوی صورتم، گفتم نکن نه باید در مورد ازدواج حرف بزنم، نه باید بزنم. در مورد ازدواج بودم در چین، در یک شهری مسئولان محلی شهر خوخوت در منطقه مغولستان داخلی چین به ازای هر کودک بعد از فرزند دوم به زوجها نزدیک 14,000 دلار هدیه میدن، یه چیزی معادل 1,400,000,000 تومان خودمون، 1,300,000,000 تومان خودمون. این مبلغ حدود 2 برابر میانگین درآمد سالانه ساکنان محلی اون منطقه بعد از کسر مالیات، 2 برابر میانگین سالانه درآمد. یعنی شما ببینید چه رقم بزرگیه. مقامات محلی در سراسر چین اقدامات مشابهی رو برای تشویق به فرزندآوری انجام میدن و این مسئله بسیار بسیار مهمه. چین 1.4 میلیارد نفر جمعیت داره، یعنی 1,400,000,000 نفر جمعیت داره، اما به صورت در حال پیر شدنه و برای در واقع این که جوانی جمعیت در چین تشویق بشه دارن